به عنوان کارشناس مجری در خدمت شما هستم. سرکار خانم مهسا قیاسوند، تهیه کننده آقای مرتضی چشم نور سردبیر و دپارتمان ارتباطات و رسانه انتشارات و پشتیبان حامی این برنامه هستند. برنامه پایش اختصاص داره به مباحث مرتبط با سواد رسانه‌ای، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. در صورتی که علاقه‌مند به شنیدن قسمت‌های قبلی برنامه پایش هستید، با نصب برنامه کاربردی ایران صدا میتونید پایش رو از بخش رادیو گفتگو دریافت کنید. شماره پیامکی 30,035 پل ارتباطی بین ما و شماست. حتما ما رو از نظرات خودتون بهره‌مند کنید. در ادامه برنامه با ما همراه باشید. برنامه پایش رو میشنوید از رادیو گفتگو که راجع به تربیت رسانه‌ای در عصر دیجیتالی با آقای دکتر مرعاتی، دکترای روانشناسی تربیتی و استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور گفتگو خواهیم کرد. سلام و عرض ادب آقای دکتر مرعاتی.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم دکتر میرقاسمی و همچنین جناب آقای دکتر چشم نور، همکار بزرگوارم و عوامل تهیه کننده برنامه رادیویی، و همچنین سلام خدمت همه هموطنان عزیزمون در ایران عزیز و خارج از ایران. در خدمت شما هستم.
زنده باشین. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین و در استودیوی برنامه پایش حاضر شدید. جناب آقای چشم نور، سردبیر برنامه، هم امروز در استودیوی برنامه حضور دارن. سلام و ارادت آقای چشم نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم دکتر میرقاسمی، مهمان محترم برنامه، برادر و دوست عزیزم جناب آقای دکتر مرعاتی و شنوندگان عزیزی که ما رو همراهی میکنن با این برنامه. در خدمت شما هستم.
امروز تقریبا تمام کارهای ما با استفاده از دنیای مجازی و به صورت آنلاین انجام میشه. از ساده ترین کارها مثل بازی کردن و پرداخت پول و خرید کردن از فروشگاه تا راه اندازی کسب و کار جدید. استفاده از تکنولوژی به بخش جدایی ناپذیر زندگی ما تبدیل شده. مواهبی که دنیای مجازی برای انسان عصر دیجیتال داشته برای کسی پوشیده نیست، اما دنیای مجازی در عین حال خطرهایی هم داره، به خصوص برای نسل جوان که آسیب پذیری بیشتری نسبت به رسانه ها دارن. امروز در برنامه پایش تربیت رسانه‌ای در عصر دیجیتال رو بررسی میکنیم. در خدمتون هستیم آقای دکتر مرعاتی.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودید خانم دکتر، در دنیای امروز به هر حال ارتباطات خیلی تسهیل شده و ما این کلید واژه ارتباط رو اگر بخوایم تحلیل کنیم، باید گریزی بزنیم به تاریخچه تحول در طول میلیون ها سال خلقت انسان. در واقع انسان چون یک موجود اجتماعی هست و بوده و خواهد بود، همواره نیاز داشته به این اجتماع و برای برقراری ارتباط با اجتماع خودش به یک ابزاری نیاز داشته به اسم رسانه. این رسانه رو اگر ما بخوایم باز بررسیش کنیم در طول این قرنها، میبینیم که انسان از سنگ نگاره ها به سنگ نوشته ها میرسه و تا به خط میرسه و کاغذ نوشته ها، و بعد از اون در دوران معاصر خودمون که جامعه جهانی رو با شروع اون تحولی که مکلوهان تحت عنوان در واقع گلوبال ویلیج یا دهکده جهانی رقم زد، ما وارد دنیای تازه‌ای شدیم. در حقیقت دنیای مجازی و تسهیل ارتباطات باعث شد که افرادی که نزدیک هم هستند از هم دور بشن و افراد دور به هم نزدیک بشن، و این تحول بسیار بزرگی بود که ارتباطات تسهیل شد. خب برای شناخت این ارتباط، همونطور که گفتید، ما درست استفاده های زیادی میبریم، اما آسیب های بسیاری هم داریم. در کنار این استفاده ها، آسیب های زیادی مثل اعتیاد به اینترنت، اعتیاد های مجازی و بسیاری آسیب های دیگه مثل دسترسی آسان به محتواهای خارج از عرف، خارج از سن نوجوانان و کودکان هستش. خب دغدغه در واقع والدین و خانواده از همینجا شکل میگیره که این یک دغدغه است. و دغدغه دوم اینه که ما در واقع چطور مدیریت کنیم. همزمان با این تغییرات و تحولات ما میبینیم که تعریف سواد تغییر میکنه. سواد رو در واقع ما ابتدا شد اگر کسی فقط شمردن بلد بود ما بهش با سواد میگفتیم، بعدها شد سواد خواندن و نوشتن، در یک مقطعی سواد کار کردن با کامپیوتر یا همون آیتی، و امروز میبینیم که در واقع اون سازندگرایی میاد و تعریف سواد رو تحت عنوان یادگیری، یعنی که ما خودمون یاد بگیریم که چطور یاد بگیریم، مدیریت دانش رو خودمون در اختیار بگیریم. پس این تعریف سواد است. این تعریف سواد لزوماً ایجاب میکنه که ما سراغ سواد رسانه‌ای بریم یا همون تربیت رسانه‌ای. اما چه تفاوت‌هایی دارن اینها با هم و چطور ما میتونیم اینها رو منفک از هم کنیم؟ زمانی که از تربیت صحبت میکنیم در واقع از یک کلید واژه درونزاد صحبت میکنیم که ما بیایم یک شخصی رو تحت عنوان یک تعالیمی یا یک سری متدها، اصول یا ابزارها اینو تربیتش کنیم و یک فرد رو متناسب با اون صلاح دیدی که از دید بالا داریم در واقع این رو جاگذاریش کنیم توی این محیط یادگیری. پس تربیت رسانه‌ای اصولاً توسط دیگران انجام میشه، هرچند منتفعش فردی یا اون یادگیرنده است. اما سواد رسانه‌ای چی میشه؟ سواد رسانه‌ای محصول تربیت رسانه‌ای هست. ما وقتی که سواد رسانه‌ای رو در واقع کسب می‌کنیم، این دیگه ما هستیم که مدیریت می‌کنیم رسانه رو، نه اینکه رسانه ما رو مدیریت بکنه. به فرض مثال شما وقتی که یک کودک، یک دانش آموز در محیط مجازی میاد و میشینه و دنبال مطلبی می‌گرده، این باید هدفمند باشه، این باید تحت یک سری چارچوب‌ها باشه و این اگر توانست خودش رو مدیریت کنه، باز با اون تعریف جدید سواد که ما گفتیم یادگیری به هر حال همخوانی داره. و ما اینجا هست که ضرورت رو باز کجای این داستان باید اینو حس کنیم، این که خب سویه هایی یا بیماری هایی مثل کرونا میان و میبینیم که کل ساختار رو عوض میکنن، ساختار آموزش، ساختار زندگی اجتماعی، ساختار روابط ما دچار تغییر میده و ما بیش از پیش وارد فضای مجازی میشیم و این فضای مجازی هست که در واقع باز ضرورت رو ایجاد میکنه برای ما که بعد. خب لزوماً دسترسی به اطلاعات خوب نیست. ما اگر بخوایم تاریخ رو باز مرور کنیم میبینیم در گذشته های دور ما در هنگام مواجهه با انتخاب‌های محدودی داشتیم. مثلا شما فکر کنید در هنگام خرید مثلا شما با دو نوع پنیر مواجه بودید. این که عرض میکنم خدمتتون نتایج پژوهشان نشون میده، حالا در یک پژوهش لزوماً یک سوپرمارکت درست میشه، اونجا به صورت از این گیشه ها هست، میبینیم که 26 نوع نوشیدنی ارائه میشه، به مدت یک هفته فروش داره، بعد از اون میان و این نوشیدنی ها رو به 6 نوع کاهش میدن و در کمال ناباوری میبینیم که میزان فروش این آب میوه ها به مقدار 10 برابر افزایش پیدا میکنه. پس لزوماً ازدیاد یا افزایش مطالب برای ما مفید نیست و اینجاست که ما اتفاقا باید محدود کنیم. درسته دسترسی به اینترنت و فضای مجازی بی نهایت برای ما اطلاعات داره، همونطور که میدونید مثلا در سایت آمازون ما با 20 میلیون جلد کتاب مواجهیم. اگر ما نتوانیم مدیریت کنیم دانشمون رو برای خرید، برای تشخیص و اینها، و اینجاست که ما باز به یک نکته بسیار مهم برمیخوریم که اون دیدگاه های شناختگرایی هستن در روانشناسی و یک سری متغیرها رو برای ما تعریف میکنن که ما میتونیم در تربیت رسانه‌ای از اونها استفاده کنیم. متغیرهای خواهش میکنم
ادامه صحبت شما رو
بله
میشنویم آقای چشمنور.
بله بسیار ممنونم از جناب آقای دکتر مرآتی عزیز که خب خیلی موضوعات خوبی رو اشاره کردن، به ویژه اون تقدم یا تأخری که بحث سواد تربیتی و سواد رسانه‌ای داره و اینکه و ما میتونیم شاید مهمترین جمله‌ای که از این مباحثی که فرمودن بتونیم نتیجه بگیریم، این که موارد زیاد، موضوعات زیاد، تنوع خیلی زیاد شاید انتخابو سخت بکنه، به ویژه تو عصر فضای مجازی، انبوه اطلاعات، و از این بین اون انتخاب اصلی رو شاید با مشکل مواجه کنه، و خیلی وقتا این تردید یا این دودل شدن باعث میشه که اصلا مخاطبان نتونه انتخاب بکنه. برای همین میگن که به جایی که مثلا تو به خیلی از موضوعات در ارتباط با خیلی از خبرها، خیلی از مطالب، انبوه اخبار باعث کاهش انتخاب، کاهش تاثیرگذاری میشه، به ویژه این که بتونیم کارو از حالت کمی به حالت کیفی ببریم. کم، یک سخن هست از شکر شاعراده ما، میگن کم گوی و گزیده گوی چون دور، و بر همین اساس من فکر میکنم که میتونه مهمترین کلید واژه ما این باشه که کیفیت رو ما تو بحث سواد رسانی، تو بحث سواد تربیتی فدای کمیت نکنیم، و رو مباحث کیفی، چه تو تاثیرگذاری تو حوزه سواد تربیتی، موضوعات تربیتی، و چه تو حوزه موضوعات سواد رسانی، این موضوع رو مد نظر قرار بدیم. در خدمت شما هستم خانم دکتر.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، اشاره کردیم به نقش اطلاعات زیادی که الان در جامعه ما وجود داره و انتخاب‌های ما رو تحت شعاع قرار داده. در این شرایط فعلی لطف بفرمایید که تفکر انتقادی چگونه میتونه کمک بکنه به این انتخاب درست در این بستری که ما با دریایی از اطلاعات به وسعت یک اقیانوس مواجه هستیم.
من عرض کردم خدمتون که ما در نظریه های شناختی که عموماً مبتنی بر ذهن هستند، یک سری متغیرها تعریف میشه، به خصوص در دیدگاه آلبرت بندورا، که اونجا مفاهیمی مثل خودنزدهی، مثل عزت نفس، خودکارآمدی، ذهن آگاهی و به خصوص همین تفکر انتقادی مطرح میشه، که اینها به هم وابسته هستند و در جهت در واقع اون تقویت منها هستند. میبینیم که در ترجمه ها هم همه اینها با سلف شروع میشه، سلف استیم، سلف رگولیشن و سلف افیکیسی هستند، که در واقع بسیار متغیرهای خوبی هستند اگر ما روشون کار کنیم. حالا لزوما تفکر انتقادی رو، خب ما برای اینکه بخوایم مدیریت کنیم نه تنها فضای رسانه، چون ما بعضن میبینیم برداشت اشتباه میشه از رسانه، مثلا بعضی ها عامه، عرض میکنم خدمتون، تلویزیون رو مثلا یا رادیو رو مد نظر قرار، در حالی که مفهوم رسانه بسیار گسترده شده. امروز شما میبینید یک بیلبورد در یک اتوبان یا زبان بدن انسان، شما مثلا در پیامک ها میبینید با یک ایموجی یا همون شکلک کل احساساتتون رو که شاید یک صفحه یا چندین سطر باشه با یک تصویر راحت منتقل میکنید. پس در این گونه فضایی ما باید بیایم و تفکر انتقادی رو اتفاقا حتما تعریف کنیم. خب تفکر انتقادی چی میتونه باشه خانم دکتر؟ تفکر انتقادی در واقع شاید برداشتی که میشه باز عوام با این دسترسی آسانی که ما به رسانه ها داریم، که من برداشت شخصی خودم هست، بسیاری از افراد مهم به خصوص اون سواد رسانه‌ای دقیق رو ندارن. میبینیم که با یک پدیده کوچیک در اجتماع خیلی استوریزه میشه، همه استوری میکنن، همه پخش میکنن، بدون اینکه اصلا بدونن این تشخیص بدن این اخبار صحیح هست، غلط هست، منشأش کجاست، اتفاق افتاده نیفتاده، که بسیاری از پدیده ها رو میبینیم مثلا در یک حادثه‌ای که 2 سال پیش اتفاق افتاده خیلی بولد میشه و خیلی روش مانو میدن. خب تفکر انتقادی میاد روی اینها دست میذاره. تفکر انتقادی خودش شامل 3 تا بخش هست، این که ما در واقع بدونیم تشخیص بدیم، بتونیم تحلیل کنیم و به کار بگیریم، کاربردهای ما رو در واقع اینجا داشته باشیم. خب این تفکر انتقادی باز تحت عنوان کریتیکال سینکینگ و لازمه یک ارتباط سالم در فضای ارتباطی که ما از اول تعریف کردیم خدمت شما. خب حالا تفکر انتقادی چه چیزی نیست؟ ببینید، ما نمیتوانیم، خیلی ها همونجور که مقام معظم رهبری هم گفتن که نقد منصفانه مورد قبول همه هست. این نقد منصفانه در واقع شامل پرخاشگری نمیشه، شامل تهاجم نمیشه، شامل تخریب نمیشه. تفکر انتقادی یعنی تحلیل، یعنی اینکه ما بیایم یک در واقع خبر رو، یک موضوع رو، یک مسئله یا مشکل رو، حتی در مسائل درسی رو، این رو ما تجزیه تحلیلش کنیم، این رو در واقع بخوایم در کلاس درس به فرض مثال بخوایم از معلم بیشتر توضیح بده، بیشتر برای ما مطلب کنه، یعنی ریشه اصلی مطلب رو ما استخراج کنیم و پی ببریم به اون حقیقت و ماهیتی است و نهایتاً تصمیم بگیریم که تصمیم درست ما چی است، قبول کنیم، رد کنیم، انتشار بدیم یا انتشار ندیم.
خیلی متشکرم آقای چشمی.
بله بسیار عالی. اتفاقا بحث تفکر انتقادی بحث موضوع خیلی مهمه، به ویژه تو حوزه رسانه و حوزه سواد رسانه‌ای که بهش پرداخته میشه. اصلا خود تفکر انتقادی خودش یک عاملیه که باعث میشه ما ذهن ما مستقیم در ارتباط با هر چیزی که دریافت میکنیم به نتیجه نرسه، بیاد تو اون فرایند و روندها قرار بگیره، مسئله رو بفهمه، درک صحیح داشته باشه، استدلال بکنه، کاربردشو بسنجه، تلفیق کنه و آخرش هم به یک اقدامی برسه. خب این خیلی خوبه چون از ویژگی‌های تفکر انتقادی، ولی مهم اینه که حالا تو بحث یا صحبت‌ها چگونه بتونیم مخاطبمون رو، حالا تو بحث تربیت معمولا تربیت میگن از کودک، از سنین‌های پایه، این موضوع نهادینه‌سازی بشه، ببینید در جوان‌های ما از سنین پایین تا حالا سنین بالایی که خود شاید طیف بیشتری بتونه در بر بگیره، در ارتباط با خیلی از موضوعات، خیلی از چالش‌ها به راحتی و به صورت مستقیم اون فرایند درکش انجام نشه، یعنی تا میبینه، تا میشنوه سریع ریاکشن نشون نده، تحریک نشه، هیجاناتش برانگیخته نشه و اقدامی نکنه. این موضوع شاید مهم سواد تربیتی باشه در حوزه سواد رسانه‌ای، بحث تفکر انتقادی و مباحثی که دوست داریم، اگر با توجه به اینکه فرصتی که برای این برنامه داریم شاید محدود باشه، به اون موضوع بپردازیم.
خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار. برنامه پایش رو میشنوید از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در خدمت آقای دکتر مرعاتی هستیم، مؤلف کتاب آموزش تفکر انتقادی به کودکان و راجع به تربیت رسانه‌ای در عصر دیجیتال گفتگو میکنیم. معرفی کتاب آموزش تفکر انتقادی به کودکان رو میشنویم و برمیگردیم. در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
آموزش تفکر انتقادی به کودکان. آموزش تفکر انتقادی به کودکان، حل مسائل و تصمیمات بهتر. این کتاب با موضوع تفکر انتقادی راهنمای آموزشی است که توسط علیرضا مرعاتی، محمد شفیعی و مریم خمیس آبادی تهیه و تنظیم گردیده است و در سال 1399 توسط انتشارات پشتیبان به چاپ رسیده است. نویسنده این کتاب کلیفتون چادوویک می باشد. در فصل اول این کتاب که به موضوع منطق و ساختار یادگیری پردازد، می خوانیم آموزش به کودکان برای اینکه متفکران مؤثری باشند، همراه با آموزش، ثبات اخلاقی و اعتقادی یکی از بزرگترین اولویت‌های ما است. دنیای مدرن مستلزم آن است که مردم متفکران بیشتر و بهتری باشند تا بتوانند در مقابل دنیای غنی از اطلاعاتی که در آن زندگی می‌کنیم واکنش نشان داده و آن را شکل دهند. تفکر انتقادی هدفمند، مستدل و معمولاً به خوبی هدایت شده است. این نوع تفکر تفکری است در جهت حل مسئله، استنتاج، محاسبه احتمالات و تصمیم گیری است و همان چیزی است که فلاسفه آن را مهارت متعالی می نامند. آنها خواهند آموخت که تلاش مثبت هوش بیشتری ایجاد خواهد کرد.
با برنامه پایش در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو. با آقای دکتر مرعاتی گفتگو می‌کنیم راجع به تربیت رسانه‌ای در عصر دیجیتال. آقای مرتضی چشمه‌نور سردبیر برنامه هم در استودیوی برنامه پایش حضور دارند. تا اینجای برنامه گفتیم که در عصر دیجیتالی شدن باید تفکر انتقادی رو یاد بگیریم و تفکر انتقادی به ما یاد میده که چطور بتونیم تشخیص بدیم و چطور بتونیم با اطلاعاتی که با اون مواجه میشیم درست رفتار کنیم و اطلاعات دریافتیمون رو تحلیل بکنیم. آقای دکتر در خدمتتون هستیم. در شرایط فعلی با توجه به اینکه خیلی زمان زیادی نداریم تا انتهای برنامه چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم که در خدمتتون باشیم. در شرایط فعلی که به هر حال شرایط رسانه‌ای طوری شده که از سنین پایین حالا به واسطه اینکه آموزش هم الان از طریق رسانه‌ها داره صورت می‌گیره، از سنین پایین بچه‌ها وسایل دیجیتال در اختیارشون قرار می‌گیره، چقدر می‌تونیم با تربیت رسانه‌ای به حفظ امنیت فردی در فضای مجازی کمک کنیم؟
بله، خب همونطور که همکار خوبم و دوست خوبم آقای دکتر چشمنوش گفتن، آموزش تفکر انتقادی در واقع قابل آموزش هست. این مهارت ها با ما میتونیم آموزش بدیم، به خصوص از سنین پایین تر. نسل قبل ما به خصوص چون تحت تأثیر فرهنگ پدر سالاری خانواده ها بود، بسیار این تفکر ضعیف بود و به شدت سرکوب میشد در اون خانواده ها. اما در نسل جدید ما میبینیم با وجود تک فرزندی و دو فرزندی خیلی خوب داره کار میشه و خیلی روی بچه ها در واقع کار شده و اینا به خوبی دارن این کار رو انجام میدن. اما اون آسیبی که فرمودید شما، خب این از اون ور باز تهدید میشه خودش که چطور ما کنترل کنیم. بزرگترین آسیب برای تفکر انتقادی هیجان هست. ما باید هیجان ها رو کنترل کنیم، به خصوص در هجوم فرهنگی و تهاجم فرهنگی و اینکه هیجان ها شروع میشه و این سنین پایین به خصوص خیلی تهیج و هیجان پذیرتر هستن، تهیج میشن خیلی زود. اینی که ما باید این هیپ هاپ ها رو در واقع کنترل کنیم و بتونیم تحت مدیریت خودمون قرار بدیم. و اینکه یک پدیده ای هم داریم تحت توهم اخبار. روزانه ما هر فرد به صورت میانگین 30 خبر رو مستقیما تحت تاثیرش قرار داره. حالا اگر جمع ببندیم در هفته میشه نصف روز کامل ما تحت هجوم خبرهای مستقیمی هستیم که به ما ارائه میشه و این اخبار در واقع میتونه ما رو تحت هجوم خودش قرار بده و بسیاری از جنبه‌های زندگیمون رو در واقع تحت شعاع قرار بده. بهترین راهکار چیه؟ بهترین راهکار اینه که محدود کنیم، اما نه محدود به اون شکلی که مد نظر هست. محدود این که درون ذات باشه، باز عرض کردم با اوت خود نزدهی هست و اون آموزشایی که به فرزندانمون میدیم و توسط والدین بیم خودمون امتحانی هستن. اخبار نخونیم یه هفته ببینیم چه اتفاقی میفته، یا کودکان رو در واقع خیلی هدفمندشون کنیم که ساختارمند بتونن به اطلاعات دسترسی پیدا کنن.
کلامتون رو میخوام به صورت هوشمندانه مدیریت کنیم. حالا از واژه محدود کردن میتونیم بگیم هوشمندانه مدیریت کنیم.
بله،
خواهش
بله، بله، منظور همینه. حالا این محدودیت رو من محدودیت ساختارمند دولتی منظورم نبود، محدودیت والدین به هر حال باید باشه. اینکه ما حتما ساختارمند و هوشمند به قول شما این رو هدفمندش کنیم و بتونیم اون دسترسی ها رو تحت کنترل خودمون قرار بدیم. هر چه ما این توهم اخبارمون و این دسترسی هامون بیشتر باشه، سردرگم تریم و قطعا به اون اهدافی که باید برسیم نمیرسیم.
خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار. ممنونم آقای دکتر مرآتی که دعوت ما رو پذیرفتین و در برنامه پایش حاضر شدین. اگر صحبت پایانی در حد چند ثانیه دارین در خدمتتون هست.
خواهش میکنم، خیلی لطف کردید و ممنونم از شما و همه عوامل. صحبت خاصی ندارم، فقط توصیه میکنم به والدین حتما تحت تعالیم و نظر کارشناسان این آموزش ها و این مهارت ها رو به کودکانشون حتما یاد بدن و حتما مدیریت کنن.
بله، بندم تشکر میکنم از مهمان برنامه. بله، مهمترین چیزی که ما میتونیم توی برنامه نتیجه میگیریم این که واقعا این تفکر انتقادی رو به ویژه از این پایه برای کودکانمون یک موضوع مهم قلمداد کنیم و بهشون آموزش بدیم که این مهارت رو در خودشون تقویت کنن. بسیار عالی، در خدمت شماست.
شما عزیزان شنونده برنامه پایش بودین از رادیو گفتگو که راجع به تربیت رسانه‌ای در عصر دیجیتال با آقای دکتر مرآتی استادیار دانشگاه پیام نور و دکترای روانشناسی تربیتی گفتگو کردیم. در صورتی که موفق به شنیدن این برنامه نشدید، میتونین با نصب برنامه کاربردی ایران صدا پایش رو از قسمت رادیو گفتگو دریافت کنید. تا پایش دیگر بر متون رسانه ها شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم.
اومده لشکرت برادرشو نزاش بیارن عقب. بعد تو داری پارتی بازی میکنی، خجالت بکش.
من خسرو، من مهدی باکری نیستم.
یا همه یا هیچ کس. این موقعیت مهدیست.
بهشون بگو هر کی مهدی رو میخواد بیاد اینجا.
موقعیت مهدی، فیلمی از هادی حجازی فر، بهترین فیلم 40مین جشنواره فیلم فجر، برنامه ویژه سینماهای کشور در نوروز 1401.
ستاره ابر میان خوابه به شبان آتش بزن تی بی قراری مره خورشید نقلب و گوچوم انتظاری مره خورشید نقلب و گوچوم انتظاری مره تو بستی عاشق بی بی گل شقایه بی بی تی سوز و ساز امره عشق رلایه بی بی تو بستی عاشق بی بی گل شقایه بی بی تی سوز و ساز امره عشق رلایه بی بی جفا دینی هر چقدر جید نبر بباید خدن نبب دنیا تی دیل غیری آید عاشقیم ربشو زندگی کوچه باغه همیشه روشن بدر محبت چراغه همیشه روشن بدر محبت چراغه تو بستی عاشق بی بی گل شقایه بی بی تی سوز و ساز امره عشق رلایه بی بی تو بستی عاشق بی بی گل شقایه بی بی تی سوز و ساز امره عشق رلایه بی بی
باز کن پنجره را که بهاران آمد که شکفته گل سرخ به گلستان آمد
پایان زمستان آغاز بهاران شاد باشه نوروز سال 1401 در رادیو بهاران
این رادیو 95.5 مگاهرتز رادیو بهاران 24 ساعته
رادیو بهاران
دوستان عزیز همراهان گرامی اگر میخواهید با رادیو گفتگو در ارتباط باشین سامانه پیام کوتاه ما 30,000-35 در اختیار شما عزیزان هست بسیار خرسند میشیم پیام های شیوای شما عزیزان شنونده رو میخونیم رسیدیم به ساعت 9 صبح. دعوت میکنم با هم بشنویم خاکریز 48 رو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان.
خاکریز 48.
گرهت میزنم بذاری دو